به دنبال این قسمت و بحث اقامه نماز و حسن ارتباط با خداوند سبحان و مما رزقناهم ينفقون، میبینیم گاه بعد از نماز در قرآن زکات میآید، ایتاء زکات رو مطرح میکنند. اینجا فرمود مما رزقناهم ينفقون، یه مقداری دایره گسترش بیشتری پیدا کرد. به هر تقدیر هر دو بیان اون حسن تعامل و ارتباط و رابطه ی حسن برقرار کردن با انسان هاست و بندگان خداوند سبحان که هیچ جدایی از ارتباط با خداوند ندارد. این دو باید در کنار یکدیگر مطرح باشد تا اون حقیقت دین محقق باشد. منتها اگر در مواردی زکات هم فرموده است، این رو داخل پرانتز عرض می کنم، اگر در مواردی خداوند فرموده است یوتون از زکات در کنار صلات، این احتمال قوی که چرز کنم شاید قول ثواب اینه که اون زکاتی که در اونجا مطرح می شود همین انفاق است. یعنی کلمه زکات در کنار صلات در قرآن کریم هنگامی که به کار بسته می شود اون زکاتی که فقیهان می گویند نیست، اون زکات فقهی است، اما زکات قرآنی آن نیست. زکات قرآنی مجموعه خدمات مالی انسان مسلمان است، در هر قالب و شکلی که باشد، در جوامع صنعتی باشد، در جوامع دامداری باشد، در جاهلیت باشد، در ابتدا اسلام یا امروز، هیچ تفاوتی هم نمی کند. مجموعه خدمات و انفاقات و اون وظائف مالی واجب و مستحبی که انسان مسلمان دارد، اینا همه در مقوله کلمه زکات گنجانده شده است، با این واژه گفته می شود. اما اون زکاتی که فقیهان میگویند، اون که در نه چیز است، در اون چهار حیوان است و در اون سه حیوان است و اون چهار گندم و جو و خرما و کشمش و طلا و نقره به شرط این که چه باشن، نقدین، مسکوک و اینها، اونها بحث دیگری است. اون نام صدقه در قرآن دارد، اون رو در قرآن با عنوان صدقه میشناسیم. پس بنابراین در کنار نماز خداوند زکات رو مطرح میکند، یعنی وظائف مالی. حالا در بعد ارتباط انسان ها با یکدیگر، مثل این که یه جای حساس و یه به اصطلاح جلوگاهی وجود دارد که اگر انسان ها از این جلوگاه عبور کنند، در بقیه موارد هم موفقند. با اون جلوگاه نیست مگر آن که هر کس پل بگذرد خندان بود. اون نیست مگر حسن ارتباط مالی و اقتصادی با دیگران. اگر انسانی بتواند در زمینه ارتباطات مالی شایسته و پسندیده با بنی نوع خودش و آحاد جامعه عمل کند، این انسان در زمینه ارتباطات دیگر انسانی هم موفق خواهد بود. آن جلوگاهی که انسانها در اونجا ناموفق دیده می شوند عمدتاً جاییست که تقسیم منافع اقتصادی است، جاییست که تعارض منافع است، کشش، کوشش، داد و ستد، گرفتن، این سو اون سو. هنگامی که این تعارضات مالی پیش میاد، اونگاه آدمیان میلنگند و دوچار لنگش میشوند. این نکته ایست که آن را که عیان است چه حاجت به بیان است. این روشن است برای همه ما و این رو حس میکنیم و لمس میکنیم. لذا قرآن و خداوند سبحان در تعاملات انسانی نوعاً تأکید بر این مسئله میکنند. انسان هایی که بتوانند در مقوله مال اون گذشت لازم را و اون حسن ارتباط رو با بنی نوع خودشون برقرار کنند، اینها مصادیق مؤمنین هند، متقین هند، اینها موفق شدند در این میدان. حالا مسائل اخلاق، گفتاری، محبت ها و مسائل دیگر، اینها به دنبال اون می آید حتما. هنگامی که این باشه بقیه هم خواهد آمد. در اینجا هم حضرت حق فرمود و مما رزقناهم ينفقون. یه دو توضیح مختصر فرمود. مما رزقناهم، کلمه رزق، الا عطاء خاص، الا عطاء جاری. رزق به طور کلی اون عطایی که خداوند سبحان به شکل مستمر رو به شکل ویژه در مورد انسانها عمل میکنه، به بیان میتوانیم بگوییم امکاناتی که خداوند در اختیار هر انسان قرار میدهد نام این رزق است در قرآن. حالا این امکانات، این عطا دو شکل دارد. گاه ممکنه این شکل مادی دارد، یعنی همان است که میبینیم بالاخره مکنتی است، موقعیتی است، خوردنی هاست، نوشیدنی هاست، پوشیدنی هاست، امثال این هاست، اینا یه نوع رزق است، اینا رزق مادی است. گاه نه، یه نوع دیگر خداوند امکانات و موقعیت و مواهبش رو متوجه بندگانش میکنند. اینها دیگه ممکنه اقتصادی مادی نباشه، نه، علم است، هوشمندی است، خرد است، حافظه است، اعتبار آبرو و وجاهت و جاه است و امثال این موارد. این چنینی یه مواهبی، یه امکاناتی، یه موقعیت های انسان ها دارن که اینا از اون سنخ مادی نوع اول نیست، اینم رزق است. رزق در قرآن تعمیم دارد، یه گستردگی دارد، هم این رو شامل می شود هم اون رو شامل می شود، به هیچگاه منحصرم در یکی نیست. فرمود و من ما رزقناهم، کلمه ینفقون رو اشاره کنم، کلمه ینفقون از ماده نفقه می آید. خود کلمه نفق و نفقه در لغت به معنای خروج است، به معنای انفاق، به معنای اخراج است، به معنای اخراج است. حیوان میرد بر زمین میمیرد، این حیوان چهارپا میفتد بر زمین جان میدهد، میگن نفقت دابه، میگن روح حیوانی این حیوان از تن او نفقه خارج شد، نفقت دابه یعنی این جان داد. نفقه به معنای خروج، به معنی انفاق، خارج کردن. حالا به طور کلی اخراج المال من الید، اخراج النعمه من الید، هرچی از دست انسان بیرون می رود این رو انفاق میگیم در لغت، هرچی انسان از دست خارج می کند این میشه انفاق. انفاق در قرآن کریم وقتی نگاه میکنیم به تعبیری هزینه کردن است، یعنی اینکه انسان هزینه کند و نگاه ندارد، اهل انساک نباشه، یعنی دقیقا اگر بخوایم ضدش رو با هم نگاه کنیم کلمات از ازدادشون بهتر روشن میشن. منفق نقطه مقابل کیست؟ ممسک، اون کسی که دستش رو میگیره، به تعبیر عامیانه میگن آب از دستش نمیچکد، این میشه ممسک. اونی که دست میگشاید میشه منفق. این دو دقیقا نقطه مقابل هم. اون حدیث زیبایی است که مثنوی هم به شعر دارد که ملکی است در میان زمین و آسمان که بانگ برمی آورد که اللهم اعط کل منفق خلفا و اعط کل ممسک تلفا. این ملک ندا می کند و از خدا می خواهد که خدا یا هر منفقی رو، هر که انفاق می کند، مال او را جایگزین کن، و هر اون کسی که امساک می کند خدا یا به گونه دیگر از کفش ببر و دستش رو تهی کن و خالی کن. این رو به عنوان یه دعا مثلا داریم در حدیث گفته می شود. پس مرادم این که منفق نقطه مقابل ممسک است. انفاق یعنی هزینه کردن، یعنی سرمایه ها رو در جامعه به گردش در آوردن. این خیلی مهم است. در شرع مقدس اسلام روی خوشی به انباشت سرمایه نشان داده نمی شود، یعنی باید اموال و سرمایه ها در گردش باشن، اینها رو نباید کنز کرد، اینها رو نباید گنج کرد و اینها رو راکد کرد. نباید سرمایه در حال نفق باشد، در حال هزینه، در حال گردش و چرخش. اما این چرخه صحیح مال و اقتصاد، این مبنای کار در اسلام است. حالا انفاق با این معانی که عرض میکنم سه رتبه و سه سطح در قرآن دارد. ما یه انفاق داریم، یعنی یه هزینه کردن و مال رو از کف به در بردن داریم، که این انفاق واجب است، این نفقه واجب است. گاه این وجوب اون نسبت به خداوند است، مانند زکات، مانند خمس، مانند تعهدات مالی، صدقات و نذوراتی که انسان‌ها به خودشون لازم می‌کنن. من نذر می‌کنم اگر در این کار موفق شدم فلان مبلغ رو هزینه کنم، این میشه نفقه واجب. زکات میشه نفقه واجب، این در ارتباط با خداوند است، من تعهد می‌کنم. گاهی این نفقه واجب در ارتباط با خلق است، یعنی اون تعهدی که مردان مسلمان در زندگی شخصی خودشون دارن نسبت به همسرشون و فرزندانشون، این نفقه واجب است، یعنی هزینه کردن در حد توانایی اقتصادیشون برای همسر و فرزندانشون، این نفقه واجبه، یعنی به گونه ای اگر کسی استنکاف در این جهت بکند مجرم است در نگاه دینی ما، این مجرمه. یعنی قانون میتواند به شکایت زن و فرزندش رسیدگی کند و از مال این نفقه اونها رو بردارد و به دست اینها بدهد. در این حد این وجوبش اینقدر شدید و قلیل است. این نفقه واجب. پس ما یه نوع نفقات داریم، انفاق داریم که این واجبه، حالا یا مانند آنیست که در ارتباط با خداست یا ارتباط با حقوق کسان و اینها. نوع دوم از انفاقات و هزینه کردنها اون انفاقاتیست که اینها مورد رغبت و میل و تأکید و توصیه دین است، وجوب ندارم و به تعبیر شما مستحب است. این نوع دوم انفاقات است. این همان است که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نمی چشید شما طعم بر رو، اون نیکوکاری به معنای واقعی و جالب و زیبا در وجود شما محقق نمیشه مگر اینکه حتی تنفقوا مما تحبون، از اون چیزهایی که دوست میدارید و دلبسته آن هستید بگذارید، بتونید اینها رو انفاق. این کدوم انفاق است؟ این انفاق مستحب است. این انفاقاتی است که انسان میتواند هزینه نکند اما برای رضای خدا هزینه میکند، به بنی نوع خودش میرسد. میگد آه نمیگد من وظیفه‌مو انجام دادم، من دیگه خمس و زکاتم دادم، من نمیدونم وظیفه‌ای ندارم دیگه وظیفه‌م، نه، با نگاه وظیفه نگاه نمیکنه، از منظری دیگر مینگرد، از یه نگاه انسانی، از یه نگاه زیبا، یه نگاهی همراه با رأفت و رحمت به جامعه نگاه میکند و نگاه هزینه میکند. این میشه انفاق دوم و مستحب. یه انفاق سومی هم داریم که این کار مردان مرد است. این کار اون کسانی است که دیگه کمر رو بستند و به تمام معنا به میدان آمدند و وجودشون رو مصروف کردند در این با. این آن است که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. این دیگه انفاق ایثاری است. اینا اونی که خودشون میخوان میگذرن، دیگران رو مقدم میدارند، خودشون گرسنگی رو تحمل میکنند اما شکمهای دیگران رو سیر میکنند، خودشون تنگناها و مضیقها رو میپذیرند اما گشاده دستی در حق دیگران میکنند. این ایثار، این رتبه سوم انفاقی که دیگه این خیلی سطح فراتر و بالاتری دارد، مالی خواصیست به تعبیری و بیانی. حالا با این معانی فرمود از خصوصیات متقین این است که و مما رزقناهم ينفقون. اینها من، این من بعض رو میرساند، از بعضی از آنچه خداوند به ایشان روزی کرده است هزینه میکنن، به انفاق میکنن. اولا متوجه میشیم که تمام مال رو انفاق کردن در دستور کار مسلمانان نیست، نه، یه بخشی از مال انفاق میشه، یه بخشی از مال رو انسان انفاق میکند اما به این معنا نیست که تمام دست رو باز کند و هر آنچه دارد، نه، یه سیاست معتدلانه ای رو رعایت میکند و طبق اون عمل میکند که بتواند همیشه عمل کند، اون حالت استمرار رو داشته باشد، نه اینکه یک بار پاچ بازی کند بعد دیگه بماند و بنشیند، به تعبیر بعضی از آیات کریمه قرآن. دوم فرمود به ما رزقناهم، از اون چه ما رزق دیم و روزیشون میدیم. وقتی فرمود رزقناهم، خداوند آیا چه رزقی به انسان ها میدهد؟ این طبعا رزقی است که مباح است، حلال است، بدون اشکال است، بدون ایراد است، چون پاره ای از نعمت ها و پاره ای از مسائل مالی و موقعیت ها وجود داره تو زندگی انسان ها، اما اینا دورش خط قرمز کشیده شده است در اسلام. خداوند اینها رو مالیت براشون قائل نیست، اینها رو قبول نداره، احترام به این نمیذارد. لذا اگر انفاق است، مما رزقناهم، از اونی که ما بهشون میدیم، و خداوند مال حرام به کس نمیپسندد. پس انفاق و هزینه کردن نباید از مسیر نامشروع و غیر ثواب باشد. البته اینجا بحث های کلامی بوده است که دیگه حوصله شما نیست که من این رو عرض کنم. این دو نهله فکری که هر دو به انحطاط و اشتباه رفتند، هم اشاعره هم معتزله، هم اشعریون هم اعتزالیون، که البته میدونید اینا از تقسیمات اهل تسننن، اینا تو شیعه نبودند. فکر اشعری و اعتزالی مال شیعه نیست، اینا مال اهل سنت است. اما اشاعر اون متعصبهای قشری و نقطه مقابل اونها اعتزالیون، اون افراطیهای اونچنانی که کارشون به تفویض کشید و دیگه اصلا اختیارات خدا رو به کناری نهادند و گفتن هرچه از خود انسان است، یه نوع انسان مداریه به اصطلاح کهن رو مطرح کردن، یه شعبه‌ای از اومانیست رو گفتن در زمان خودشون. این اشعری ها و این اعتزالی ها رو این مسئله میکرد، مسئله اختلافیشون بود، یه مسئله شون همین بحث بود که اشاعره میگفتن رزق حرام هم از خدا، چون کسی غیر از خدا که رزق نداره اصلا، پس همین هم رزق الهی است. اگه کسی از سرقت هم رزقی به دست بیاورد، اینم رزق الله است، اینم در قبالش وظیفه دارد. با حال اینکه خب این بدیهی البطلان بود و اشاره کردم روشن مطلب. حالا اینا اختلافات این چنینی هم داشتن. فرمود و من ما رزقناهم، از آن چه ما به ایشان روزی میدهیم انفاق میکنن. حالا این من ما رزقناهم با اون تعریفی که اول کردم که رزق دو نوع است، گاه مادی است و گاه غیر مادی است، از آن چه ما به ایشان داده ایم انفاق میکنن، این هر دو رو میگیرد. متقین کسانی هستند که از رزق مادی خودشون، از مواهب و موقعیت و امکانات مادیشون انفاق میکنن، هزینه میکنن با اون شیوه هایی که گفتیم، چه واجب و اون چه مستحب. اینها این تمایل رو دارند، در وجودشون این میل هست که این کار رو، و شوق به این کار دارند. اون نوع دوم هم هست در قسمت مالی، فرمود مم ما رزقناهم، خب بخشی از مال رو میدن. اما در اون قسم دوم که مسائل معنوی باشه، مانند علم، مانند کرامات نفسانی، مثل این که دیگه اونجا محدودیت نیست ها، توجه دارید؟ اینو بگم ابتداءن که از زبان خود معصومین به زیبایی آیه تفسیر شد این قسمت دوم، فهمدن و مما علمناهم ینبعون یا یبثون. فرمودن یه انفاق اینه که از اون چه از ما خاندان میگیرند، یعنی از معلمان و از اساتیدشون میگیرند، به دیگران میدهند، انباع میکنند، خبر میکنند، منتشر میکنند، بخل نمیکنند. یه دانشمند، یه اهل علم، یه کسی که آگاه شده است به یه رازهایی از خلقت، نمیتونه اینها رو منحصر کنه برای خودش. این نمیسازد با اصول ایمانی، باید در اختیار دیگران قرار بده. با این فرق که اگر کسی از مال انفاق کند، وقتی نگاه میکنید دیرتر جای اون پر میشه. یه میگن که حالا حدش بدید حدش ندید، بالاخره صفات نفسانی انسان است. اما در مورد علم اینطور نیست، عالمان هرچه جود کنند دانش اونها بیشتر میشود، مانند چاهی است که هرچه آب کشی میشود باز چشمه‌های اون جوشانتر میشود. یه چنین حالتی رو داره. یه فرقی بین علم و مال هست که امیرالمومنین تو نهج البلاغه هم این رو مطرح فرمودن که علم با انفاق فزونی میابد، اما مال با انفاق ممکنه در نظر مخاطب کاسته بشه. خب این رو خداوند سبحان در اینجا مطرح فرمود. پس هر دو رو میگیرد، هم انفاق در مسائل مالی است، هم غیر مالی است، علم است، معنویت است. اگر خداوند یه چیزی رو چشانده است به یه انسان، خوب است که این هم دیگران رو سهیم کند، از اون دانشش، از اون علمش، از اون فضیلتی که یافته است به دیگران بهره بدهد.